بیش از 7500 غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی اسد کشته و ده ها هزار تن دیگر دستگیر شدند و رسانه‌های دولتی سوریه تعداد نظامیان کشته شده این کشور را بیش از 2000 نفر اعلام کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می شود. احمد شهید در این گزارش از موارد شکنجه بازداشت شدگان در ایران انتقاد کرده و نوشته است بعضی از مصاحبه شوندگان اظهار کردند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار گرفتند که مصداق شکنجه است که از آن جمله میتوان به نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده اشاره کرد و همچنین بازداشت شدگان مجبور شدند مقابل دوربین‌های تلویزیونی اعتراف کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اضافه کرده برخی از بازداشت شدگان از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و هنگام بازداشت نه حکمی قانونی به آنها ارائه شده و نه دلیلی برای دستگیری آنها ذکر شده و در خلال انتقال به بازداشتگاه همگی چشم بند داشتند. احمد شهید شرایط زندانها و بازداشتگاه‌های ایران را پایین تر از حد اقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل توصیف کرده که دارای ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تأسیسات غیر بهداشتی، شرایط خطرناک تهویه و دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی می باشد. در گزارش وی آمده است جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر جهان روزنامه نگاران را به زندان انداخته و به گفته وی در سال جاری 42 خبرنگار در زندانهای ایران بازداشت هستند. به گفته این گزارشگر ویژه از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی تا کنون دست کم 150 روزنامه نگار از بیم سرکوب و بازداشت از ایران گریختن و نزدیک به 50 نشریه از زمان انتخابات تعطیل شده است. به گزارش احمد شهید در طول سال 2001 تا ماه دسامبر 2011 421 مورد اعدام رسما اعلام شده و 249 مورد اعدام مخفی نیز به اطلاع او رسیده است. و به گزارش سازمان هواشناسی امروز حداکثر حرارت هوا در مرکز شهر لس‌آنجلس برابر با 64 درجه فارنهایت و آسمان صاف و آفتابی است.
مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم. الو.
بله بفرمایید. خانم
سلام علیکم. آقای دکتر، من یه سوالی در رابطه با خانوما و آقایونی که ازدواج کردن و نمیدونم چطوری بگم و میلاسن با زن یا مرد دیگه، یعنی مردی که زن داره یا زنی که شوهر داره با آقای خانم دیگه.
خب آخه شما به آره این لغت هم چه لغت قشنگی نیست. بله آخه
بله همین
دفینیشن شو.
خب یعنی
خب نه خب یه رابطه شما به من بفرمایید اگر یه خانمی با آقای حرف زد این اون درست یا آخ ببینید تعریف اینجا نه صبر کنید صبر کنید آخه شما یه جوری یه ذره با این سرعتی که دارید میرید شما مطمئن باشید یه تعریفی دارید توی جامعه مانند ایران حرفم بزنید معناش این است که خبری است، دستم ای بدید معناش این است که میخواید طرف رو لمس کنید و بقیه ماجراها. این مفهوم شما تو چه چارچوبی مورد نظرتونه
که من در رابطه با خودم میگم یه کازینی دارم که خانومش ازش جدا شده. خانومش هم البته کازین منه، ایشون کازین ناتنی هستن، شوهرشون کازین تنی، از هم جدا شدن. بعد اینا گهگداری دوتایی با هم میان خونه ما به ما سری میزنن و شوهر من در حالی که خیلی همیشه انتقاد میکنه به این خانومی که جدا شده از شوهرش، یک حالت خیلی هیجان زده همیشه صحبت میکنه و میخنده و بر من یک کمی قابل هضم نیستش که چرا رفتارش اینجوریه. با هم خیلی میخندن حرف میزنن.
خب اینا اسمش از نظر شما یعنی رابطه‌ای که بوی جنسی و تمایل جنسی توشه حرف میزنن و میخندن؟
نه، یک حالتی داره که اون خانوم یه حالتی داره که میخواد به همه نشون بده که من زنی هستم که همه مردا به من جلب میشن.
خب اگر هست هم اون دیوونه هست هم بیماره هم خب فکر کنه. شما چرا ناراحت میشه؟
نمیدونم، خب به هم بر میخوره که
نفهمیدم یکی
من با اینکه خودش انتقاد میکنه همزمان در همون لحظه مثلا هماهنگ میره.
نه سب کنید، نه سب کنید، اگر ایشون انتقاد نمیکرد اشکالی نداشت؟
چرا اشکال خب داشت در هر دو صورت، حالا که انتقاد میکنه بیشتر اشکال.
نه ببینید شما آدمی هستید که یه دنیای ذهنی دارید که میتونه، نمیگم حتما است، ولی حرفاتون بوشینه که یه زن و مردی با هم گفتن خندیدن یعنی خبریست. مثلا هیجان زده هم شدن، آدم میتونست درباره یه موضوع هیجان زده بشه. من امروز صبح یه برنامه تلویزیونی رو میشنیدم، یه آقای حرف میزد، من اینقدر تحت تأثیر این حرف این آقا قرار گرفتم و اینقدر برای من این گفتگوش به نظر من جالب و عمیق و سنگین و خوب بود که اصلا یه همچین تصویر و تصوری از ایشون نداشتم و نظر من راجع به ایشون، برای اینکه به طوری که من حتی پاشدم یه جوری نشستم که بیشتر ایشون رو هم ببینم من بفهمم. خب شما حالا هیجان زدم شدم، هیجان زدم شدم، خیلی هم خوشم آمد. احتمالاً هم دربارش حالا رو خط رادیو فکر نمی کنم، اگر ضرورتی داشته باشه صحبت می کنم، چون یه بحث فوق العاده عمیق و سنگین سیاسی رو با زبانی بسیار خوب در یه مدت کوتاهی کاملا ارائه کردن. خب من شاید با یک کسی بگه آقام بود بخندم و عرض کنم که هیجان زدم بشم، ولی شما چرا بوی جنسی ازش میبینید؟
من بوی جنسی ازش نبردم،
پس اسمش دیگه اسمش لاس نیست.
یه حالتی که چه میدونم نمیدونم همون کلمه بعد به زبونم
آخه سرکار خانم این آخه اون فقط برای رابطه خیلی جالبه. شما بگید من بوی جنسی درش نمیبینم، بعد خب اون فقط مال رابطه جنسی، یعنی یه دو تا آدم
شما میفرمایید زن یا مردی که ازدواج کرده بعد در حضور یک جمعی که نشستن اگه اون زن و مرد بیشتر از دیگران همش با هم دیگه حرف بزنن و بخندن در حالی که مرد خوب زن داره میتونه خوب زنش هم دخالت بده توی اون خنده و صحبت
زنش
اینا نیازی
زنش که اگر مثل شما باشه سگ و بد اخلاق نشسته نمیخواد اونو حتی با برد بزن
نه باور کنین من سگ و بد اخلاق نشسته بودم منم اونجا داشتم همش میخواستم خودم رو شرکت بدم ولی همش میدیدم که این دوتا هی با هم دیگه صحبت میکنن و جالب اینجاست که شوهر من به این خانم هم انتقاد میکنه مثلا میگه که همچین حرکاتش سبکه اینجوره اونجوره بعد وقتی توی یک جمعی حتی شوهر این خانم نشسته بود شوهر من با اون شوهره حرف نمیزد به اون شکل با این خانومه حرف نمیزد
حالا به من بگید شوهر شما چند سالشونه
شوهر من 52 سالشه
خود شما چند سالتونه؟
بنده 2 سال کوچکتر از شوهرم هستم.
این خانم, خانم چند سالشونه؟
ایشون هم 50 سالشه. شوهر ایشون 60 سالشه. از هم جدا شدن.
حالا شما خنده میان دوستان 50 ساله رو اینقدر جدی میگیرید که میخندن. به علاوه آدم ها میتونن برای همسر حرفشون جالب باشن ولی معنای دیگه ای نداشته باشه. من بچه هم چون دوست دارن این کمدین های امریکایی رو برنامهشون تماشا میکنم برخی از وقت من صدای خنده و قهقهش رو میشنم
آخه خنده های مثلا هر گونه نمیدونم
آخه شما دفینیشناتون خانم یه ذره یک کمی من نمیخوام بگم برخی از اوقات تو این ارتباطات خبری نیست اونو نمیگم ولی من فکر کنم اینجوری که شما بهش نگاه میکنید خب شما این حساسیت ها رو دارید بعدم به هر حال اون خانم هم جدا شدن بعدم حالا تازه با شوهرشون آمدن جالب اینه که هر دوتا یه نسبتی هم به شما دارن حالا بله. تنی ناتنی بعدم شوهر شما میخواد حالا اگر شوهر
با شوهر این خانم میخواد به اون خانم برگرده ولی اون خانم نمیخواد
خب حالا
برگرده
حالا...
شوهرش به اصرار مثلا میاردش خونه ما که مثلا به بهانه اومدن تو خونه ما این آقا خانومش رو ببینه یه همچین داستانی
حالا من بگید این حرفا رو به شوهرتون بگید چی میگه درباره این حرفا
من جرئت نکردم بگم میترسم که بگه که نه تو دروغ میگی و نمیدونم اینا همش
نه دروغ که شما نمیگید نظرتون غلطه
بله خب من چیزیه که دیدم فرض کنین من این کارو میکردم آقای دکتر شوهر من اصلا خوشش نمیاد مثلا چند تا آقا نشستن آقای خانم من فقط در حالی که شوهرم کنارم نشسته فقط زور بزنم به یکی از این آقایون رو مرتب باهاش بگم و بخندم و ها 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 صدای خنده هام بره بالا نمیدونم چی میشه اون موقع
نه ببینید شما به من میگید شوهرتون هم اینجوری فکر کنه حال ایشون هم خوب نیست حالی این که ایشون حالش خوب نیست که معناش این است که حال شما خوبه به هر حال جدی نگیرید تشبارشون هم به هر حال ای صحبت کنید برام خودتون اذیت نکنید
آقای دکتر چطوری باید برخورد کرد
آخه نه روی خط باشید نه روی خط باشید روی خط بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو بدیم شنگ آنجمن بعد از چند پیام با ما باشید
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین شعبه جدید پنینی کافه رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند علاوه بر غذاهای ایتالیایی خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص دلمه بابا گنوش شش کباب فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در Irvine. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
سلام روی جون.
های نازی جون، خوبی؟
هی بد نیستم، دارم دنبال یه فیلم بردار حرفه‌ای میگردم که تنوع کاری داشته باشه. هر جا رفتم نمونه رو دیدم همشون مثل همه، خسته شدم.
فیلم بردار حرفه‌ای میخوای؟ زنگ بزن به اریک فیل، همونایی که عروسی اندی و شینیو فیلم برداری کردن. هم تحصیلات عالی دارن هم تنوع کاری. اینم شمارش 818-298-7046.
وای چه خوب، خیالم راحت کردی. یه بار دیگه شمارش رو بگو.
818-298-7046.
عالی شد.
پاسیفیک سمفونی و بنیاد فرهنگ در یک همایش فرهنگی و هنری تاریخی برگزار می کنند. نوروز، جشن بهاران، همنوایی موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران. نخستین اجرای به سوی فصل صلح اثری از ریچارد دانیل پور، رهبری ارکستر کارل سنت کلیر و فرهاد مشکات، با اجرایی از گروه شمس و پاسیفیک سمفونی. 4 روز پی در پی، 5 شنبه 22 مارچ تا 1 شنبه 25 مارچ 2012 در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس در کوستا میسا اورنج کاونتی. آگاهی بیشتر و تهیه بلیت با تلفن 714-755-5799 و یا سامانه فرهنگ.org و فروشگاه های ایرانی. بهاران خجسته باد.
Honey, hurry up. Reservation's at 7.
Hold on, I'm changing.
What's wrong with that dress you were wearing?
I can't wear it. Everyone will see my ugly blue veins. I'm never wearing a dress or shorts again.
Can't you see a doctor about that?
Yeah, but can we really afford it?
Well, one of the guys at work said his wife went to a Luna Cosmetic Laser Vein Center. He said their insurance covered the treatment. Seems pretty happy with the results.
I'll call first thing tomorrow morning.
Varicose veins can cause serious health problems. Dr. Masoudi at a Luna Cosmetic Laser Vein Center can help. The endovenous laser vein treatment is a 30 to 45 minute office procedure covered by most insurance and Medicare. Dr. Masoudi has successfully performed over 3,000 treatments. Call Aluna Cosmetic Laser and Vein Centers at 310-855-7171. Mention for a free varicose vein screening, a $450 value, free financing on approved credit in Beverly Hills and Woodland Hills. 310-855-7171. 310-855-7171.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میفرمودین آقای دکتر.
ببینید عزیز، من نمیدونم این بحث رو با شما چگونه میشه پیش برد. بذارید چند تا نکته رو با هم صحبت کنیم. مورد اول این است که واقعا ما به عنوان یک انسان به زن و مرد چگونه نگاه میکنیم. یعنی آیا ما معتقدیم که انسان وجود داره که بعضی ها زنن، بعضی ها مرد یا پسرن و دختر، و همین مفهوم و مفاهیم انسانی و حقوق و حرمتشون برابر است و یکیست و تمام. بعد متوجه این مسئله میشیم، همطور که کسی رانندگی بلده، یکیسی خلبان و میتونه هواپیمای رو به پرواز در بیاره و یه تفاوتای اینجاست اما مطلب خاصی نداره. زن و مرد هم متفاوتند ولی حرف خاصی در موردشون نیست. تا میرسیم به موضوع رابطه اینها که در حالت عادی این دو موجود به عنوان انسان تابع یه قاعده ای که اصل است در طبیعت و برای تولید مثل و تداوم بقای موجودات لازمه، درگیر یه رابطه جنسی میشند و با این رابطه جنسی فرزندی به وجود میاد و این فرزند چون ناتوانترین موجودی است در رده انسانی تو حیوانات که مدتی طول میکشه، زن و شوهر رو کنار هم نگه میداره برای بزرگ کردنش و این ماجرای تشکیل خانواده و حرفایی از این قبیل شده. حالا موضوع رابطه جنسی یه معنایی پیدا میکنه که اصولا ما این رابطه جنسی رو میان دو تا انسان میدونیم که در یه شرایط خاصی و به طور عمومی در وضعیت عادی اتفاق میفته، یا یه تصویر و تصوری داریم که ماجرای زن و مرد ماجرای شکار و شکارچی و ماجرای دزد و کالای مورد دزدی است. و حالا از این به بعد دیگه وقتی که به زن و مرد و رابطه نگاه میکنیم همیشه درست مثل یک کسی که میخواد از یک کسی استفاده کنه و سوء استفاده کنه و کلا سرش بذاره و گولش بزنه و فریبش بده و ازش بهره ببره و نمیدونم چنین و چنان بهش موضوع نگاه میکنیم. و اگر این زمینه ذهنی ما باشه، خب هر ارتباطی، هر گفتگویی به نظر مشکوک میرسه و مشکوک اگر نیسته اصلا تو اون مسیره. به همجه که در برخی از جوامع به اینجا رسن که پسر و دختر باید از هم جدا کرد، این زن و مرد نباید با هم ارتباط داشته باشه، این زن و مرد قرار نیست با هم دست بدن، قرار نیست با هم حرف بزنن، قرار نیست صورتش دیده بشه، قرار نیست حتی صدا شنیده بشه. و شما احتیاج نداره هنوز در قرن 21 شما این نگاه رو میبینید. یعنی موضوع انسان تبدیل میشه به مسئله رابطه جنسی و نوع رابطه جنسی هم یه نوع خوبش که خدایی است که در چارچوب مثلا ازدواج و عقد و صیغه است، یه نوع شیطانی است که رابطه میان دو تا آدم. خب وقتی شما با این نگاه به مسائل جنسی پسر و دختر نگاه میکنید، در ارتباط با همسرتون اصولا خودتون و او رو یک کالای مورد استفاده یا استفاده شونده یا استفاده کننده میبینید و حرفای از این قبیل. و اصولا این موضوع رو چون به جنبه‌های خیلی خصوصی و نزدیکه که انسان مرتبطه، بهش پروبالی میدید که حتی همطور که عرض کردم شنیدن صدا و حرف زدن و دیدنم میتونه خیلی معنیدار و بودار باشه. حالا ممکنه من و شما تو اون درجات نریم، ولی اذیت نشید، حرفایی که شما میذارید یه مقدار بوی همون زمینه ذهنی رو داشت. یعنی اگر همسر شما با یه آقای این کار رو میکردن، خب هیچ اشکال نشه برای که دوتا مردن، ولی همینقدر که شد زن، با وجودی که ممکنه مطلقاً مسائل جنسی مطرح نباشه، به دو دلیل توجه ما رو جلب میکنه. یکی این که شاید باشه، دوم این که اینا چرا از جنس مخالف یه همچین لذتی میبرند، حتی در گفتگو و یا در فرض بفرمایید گفتن یه لطیفه یا یه جوک که این گونه یا آن گونه اون ابرازش میکنه، بیانش کنه، اونم میخنده. عرض کردم آدم کمدانی تو این زمینه نیستم که فکر کنم همه چیز اینها پاک است و صحیح است و سالمم، چه حرفی نزدم. ولی این که هر وقت من دیدم یکی میخواد رانندگی کنه فکر کنم ممکنه میخواد تصادف کنه که بکشه، یا هر زمان که کسی رفت یه مغازه چیزی بخره فکر کنم یکی میخواد گول بخوره، یکی میخواد گول بزنه، در حالی که به یک اعتبار شاید واقعی باشه و درست باشه، اما به یک نگاه دیگه نیست. یه خرید و فروشی است که به هر حال انسان‌ها بر اساس آزادی و آگاهی انتخابی می‌کنن و حالا در این زمینه به دلیل نداشتن وقفه یا شفاف نبودن بازار ممکنه یک کالایی رو 10% یا 20% بیشتر بخرن یا بفروشن. ولی اینکه یه دفعه اصلا کل رابطه رو ما ببریم تو رابطه دزدی و تجاوز و اینها، که حتی برخی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک قدیمی اقتصادی هم به موضوع معامله و رابطه چنین نگاه میکنه، خب اینجا شما آوردیتش. بعد برمیگرده به مسئله این که ما فاصلمون با کسی که دوستش داریم و ازدواج کردیم چه هست و اصولا او را چگونه میبینیم. بعد برمیگرده به مسئله احساس عدم امنیت ما که هر زنی رو تو زندگی شوهرمون یا هر مردی رو تو زندگی زنمون به عنوان یک خطر تلقی میکنیم، به عنوان یک هدف نگاه میکنیم، به عنوان یک شکار و شکارچی نگاه میکنیم، به عنوان یک طعمه نگاه میکنیم، به عنوان یک لقمه نگاه میکنیم. بعد تازه علاوه بر اون خودمون رو در معرض خطر میبینیم که بعد منو نمیخواد پس اونو میخواد، یا اونو زیباتر میبینه یا خوشتیبتر میبینه یا باهوشتر میبینه یا آگاهتر آخه. یعنی میتونید یک دفعه وارد یه چرخه ای از افکار عقاید میشیم که ظاهرا به دلیل اتفاقاتش، گفتم درست به اتومبیلی که تصادف میکنه واقعیت داره، ولی نه به عنوان اساس ارتباطات انسانی. و وقتی من و شما توی همچی جامعه بزرگ شدیم و خودمون به موضوع این گونه نگاه کردیم، خب همه گفتگوها، نگاهها، حرفها یه تعبیر و تفسیر جنسی یا سکچوال پیدا میکنه و اون وقت است که اون لغتی که شما یک دو دفعه به کار بردید همینجوری وارد صحنه میشه، در حالی که اگر دوتا انسان دارن میگن و میخندن، که خیلی از اوقات دوتا مرد یا دوتا خانم خیلی بیشتر این کارو میکنن، من معمول و مرسومه، دلیل نداره که به مجرد که یکی زن و مرد شد حالا یک مرتبه برچسب جنسی هم بهش بخوره. اینجاست که من فکر میکنم شما نگاهی که میکنید برمیگرده به یه باری که اصلا هم اعتراضی بهتون ندارم، یعنی ما هممون کم و بیش گفتم یه بار فرهنگی تاریخی که از وحشت انسان، از نادانی انسان، از احتیاجات و کمبودهای انسانی داره خبر میده که ما رو به این احساس عدم امنیت رسونده و این همه هم فرد هم اشیا برامون مهم میشن، بعد در خصوص یک فرد و شی به اونجایی میرسیم که شادی و لذتش هم باید برای ما قابل توضیح و توجیه باشه. یعنی من اونجا گرفتاری دارم. اینکه ای بسا اون خانم نظری داره یا همسر شما داره یا هر دو دارن اصلا نفع نمی کنم. ای بسا اصلا قصد اون خانم چون شما رو مثلا دوست خودش یه جوری نمی بینه که ای بسا شما از هر دوستی بهش دوست دارید میخواد شما رو تحریک کنه، ناراحت کنه رو میفهمم. ای بسا شوهر شما که یه حالت برانگیختگی پیدا میکنه دیگه حواسش رو نمیفهمه رو متوجهم. اینکه میخواد یه جوری شما رو در یه چارچوبی سر جاتون بنشونه و آزارتون بده ممکنه، این که خودش رو داره از طریق این کار به یه جایی میرسونه که شما بعدن با او قهر کنید، دعوا کنید و تنبیهش کنید، همه اینا از نظر احتمالات انگیزه و هدفی که در این نوع روابط هست رو میشه فهمید. ولی این که من و شما را بیفتیم و اینگونه به موضوع نگاه کنیم، یا مثلا شما استدلالتون این باشه که شوهر من میدونه که این خانم یه چیزیش میشه، یا شوهر من خودش از این که این خانم مثلا سبک و جلف حرکت میکنه که تازه اون باز برمیگره به تعریف شما و ایشون خبر داره باز همون کار رو میکنه، بعد تازه ماجرا جدایی زن و شوهر است از هم و حالا اومدن به بهانه‌ای در خانه شما که مثلا همدیگر رو ببینن، ای بسا اصلا خنده های این خانم هیچ ارتباطی به شما و همسرتون نداره، قصد بازی، نه این که بگم تاییدش کنم، بازی و لجبازی و ای بسا حق بازی با همسرش داره، برای که یه نوعی میخواد او رو برانگیزه، تحریک کنه، اذیت کنه، تسلیم کنه، تهدید کنه، من نمیدونم، یا مثلا پیام عجیب و غریب دیگری که به ذهن بسیاری از ما میرسه داشته باشه. یعنی موضوعها در حالی که یه سطح و رویه‌ای دارن یا روابط انسانی، برخی از اوقات درجات مختلفی از اون پشتی که برای ما ناشناخته است، اون زیری که نمیفهمیمش، لایه‌های پایین‌تر میتونن وجود داشته باشن. و بعدم نوعی که شما با این سطحی و گذرا با موضوع برخورد میکنید به نظر من وقت سبب میشه تو روابطتون با همسرتون با دیگرانم یه حساسیت ها و شکنندگی های پیدا کنید، وقت بعد تمام زندگی شما میشه مواظبت و مراقبت از یه چیزی که اولا قرار نیست بشکن، اصلا شکستنی نیست، یا اصلا این صورتی که داره ارزش حتی توجه نداره. مثل اینکه شما یه دلاری رو تو خونتون داشته باشید تمام مدت با خودتون این ور اون ور ببرید که مبادا گم بشه، حالا اصلا بذاریدش یه جا تازه گمم شد دیگه آدم تمام عمرش یه دلارش این ور اون ور نمیبره. یعنی اینا برمیگرده به بسیاری از اوقات حالات روانی ما و اونه که داره اذیتمون میکنه. به همین دلیله که یه چارچوبی باید برای اینا قبول کرد. یعنی درست بسید که شما تو آزاری تو خیابون تشبیارید، میتونید این خیابون یا اون خیابون برید، میتونید وارد این فریوی یا اون فریوی بشید یا نشید، یه اصولی رو رعایت میکنید. ولی دیگه اگر کسی بخواد به جزئیات و دیتیل که چرا به سمت راست پیچیدی، حتما در گذشته وقتی به سمت راست پیچیدی یه خانم یا آقای زیبایی رو یا خوشتیپی رو دیدی، حالا همش تبدیل شدی به سمت راست پیچیدن و استدلال از این قبیل کردن، یه مقداری در حقیقت ناشی از مبهم بودن و تاریک بودن حال خود ما و شناختی که از خودمون داریم، شناختی که از دیگری داریم از رابطه هست. و من اصلا اینجوری نمی بینمش. معناش این نیست که اتفاقی آنگونه که شما مثلا بهش فکر میکنید یا نگرانش هستید نمیفته، ولی میخوام بگم که این رو به این صورت در آوردن جای گفتگو داره. از اینا گذشته چون یکی دو سه دفعه تکرار کردید و تایید کردید این مسئله رو که زن و شوهر و فلان و بهمان، گویی مثلا دختر و پسر میتونن این کار رو بکنن، یعنی اونجا مثلا اشکالی نداره، در حالی که درست است که برخی از اوقات یه چیزایی در یه جا پذیرفته است در مرحله دیگه نه، ولی یه دفعه موضوعها به دلیل یه ذره شرایط و موقعیت در بیشتر موارد اینچنین سیاه به سفید و سفید به سیاه تبدیل نمیشه. من فکرم و نظرم این هست که مواردی از این قبیل یه مقدار اگر میتونید به انگیزه همسرتون، اون آقا و اون خانم نگاه کنید، به هدف ها نگاه کنید، ولی واقع بینانه، نه بر اساس واقعا تصورات و تخیلات خودتون و یا بعدن به دلیل احتیاجات و انتظاراتتون، چون اون ترکیب ما رو از واقعیت دور میکنه. یعنی گزارش رو واقعی و در موارد مهم که مثل این هست دقیق نمیکنه. بنابراین من درباره موضوعی کم اهمیت میتونم یه نظری داشته باشم، ولی وقتی موضوع مهمه دیگه با حدس و گمان و احتمال نمیشه زندگی کرد. و بعدم من دلیلی نمیبینم اگر شما یه رابطه‌ای با همسرتون دارید و به عنوان زن و شوهرید و از هم همچی انتظاراتی دارید، ایشون از شما، شما از ایشون، خب برادی میتونید مطرح کنید که اون شب شما دوتا نوعی که حرف میزدید و میخندیدید شاید مثلا خوشایند نبود یا منو خیلی خوشحالم نکرد یا احساس خوبی نکردم. همین، ای دلت میخواد حرفی بزن و توضیح بده، اگر نه که هیچ، تموم شد رفت. یعنی موضوع رو هم تبدیل به یه مسئله نکنید و بعد در ذهن خودتون اینقدر بزرگش نکنید که بعدم بگید ای بهش بگم مثلا دعوا میکنه یا ممکنه
بله من همین فکر رو کردم.
خب
که
خب پس
من...
معلومه که شما دارید به صورتی میبینیدش که جای دعوا داره. ببینید همسر شما یا بعد از شنیدن حرفای شما نظریات شما رو قبول میکنه یا نمیکنه. اگه قبول کرد یه توضیح براش داره که اینجوری بوده که معمولا این نیست که بله من مثلا او رو میخوام تو رو نمیخوام که اصلا نیست. اگر قبول نکرد و یه توضیح داشت ممکنه به شما بگه نه، ولی بعدم خودش متوجه بشه رفتارش از اون خطی که خودش قائله نباید انسان ازش بگذره گذشته، پس ممکنه که به خاطر اون یه تجنظری در مراحل بعدی بکنه. و ضمناً شما دوتا رو به هم به نظر من معمولاً با بیان احساستون به صورت صمیمانه و صادقانه حتی اگر در آغاز اختلاف و دعوا بشه نزدیکتر میکنه و تکلیفتون رو روشن میکنه. یعنی میدونید که اصلاً به این موضوع بعد از اون شما باید چگونه نگاه کنید، چگونه باید با هم حرف بزنید. ولی وقتی رابطه خوب نیست، وقتی که آدما برای همدیگه اون حق و حرمت و حریم رو قائل نیستند و تجاوز میکنن، خب وقت انتظار این که از موارد از این قبیل بشه از توش چیزی در آورد نیست. بعدم طرحش به این صورت که چرا خانم آقایون چنین میکنن، اولا به همون دلیل که شما نگرانش هستید، خانم آقایون این گونه با هم برخورد میکنن برای که تمایلاتی نسبت به هم دیگه دارن، این که انکار نمیشه کرد، ولی آیا یه همچین تمایلی در اینجا مبنا و اساس این ارتباط بوده یا نبوده رو نمیدونم. این است که خودتون رو اینقدر به هم نریزید، یه مقدارم متوجه واقعا احساس امنیت و آرامش خودتون باشید، بعدم نگاه کنید واقعا اونا چه کردند و چه میکنند تا اینکه شما به نظرتون چگونه میرسه، یا با یه تفسیر و تعبیرایی که او از این خانومم مثلا خوشحال و راضی نیست، یا اونا در مرحله جدایی و طلاقن، یا شوهرش هم اونجا نشسته و چنین چنان، بی خودی این ماجرا رو پیچیدش نکنید، از توش چیز عجیب و غریب در نیاد. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم. خواهش می‌کنم. تمام.
خدا حافظت.
تمام. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با نوروز تازه می شویم.
با نوروز نو می شویم.
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می کنیم.
امسال می دیم که 13 به در درست روز یک شم هست.
چشم به هم زدیم.
سال ما هم که رسید که امیدوارم سال
برنامه های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارس ساعت 6 بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهای تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM
از روز دوشنبه دوم آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN
به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM KIRN
با شما خواهیم بود.
کیفیت عالی،
عطر و طعم خوش رو فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای
ایمپرا. پخش از شرکت گلچین.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید، منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندا رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465. عضو صفحه ایرانیان.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی، همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. نگاهی است به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم. همچنین روز چهارشنبه 28 مارچ کنفرانس کیستم من، یا پاسخی به این پرسش یا نگاهی به انواع انسان و شخصیت انسانی رو در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی‌وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در 117 لوئیس جنوبی در مرکز ارامنه شهر که دوستان خوب و عزیز ما هستند شروع خواهم کرد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله، بفرمایید خانم.
متشکرم. با سلام و تشکر از تمام برنامه خوبتون و تبریک دادم سالگرد برنامه شما. می‌خواستم سوال کنم در پیگیری با صحبتاتون دیروز که مسئله مهم ایران رو مطرح کردیم و گفتیم بعد نیست اگر ما اینو نیمتا را جدش افتصال بکنیم تو برنامه شما، نظر شما رو بپرسم که ما به صورت فعال حکومتی به چه شکلی میتونیم کمک بکنیم در رابطه با وضعیت ایران. من سوال دیگه ای ندارم ولی دسترسی به رادیو الان ندارم، میتونم روی خطش بدم یا اگر نقصد؟
نه اگر میخواید مسئله نیست، فقط چون صدا برای پخش میشه من ممکن صدا تو. آیا شما درباره موضوع خاصی مربوطه به ایران چون میدید جان؟
بله، الان به هر حال مسئله جنگ مطرح هستش، همه ما میدونم نگران هستیم، یه روز بیشتر یه روز کمتر. وقتی به شما توضیح دادیم امسال معلوم نیست که چه حدی جلو بتونه بره این درصدش یا نره. همطور که شما گفتید شاید مطبوعات بتونه مسئله رو حل بکنه و سیاست در اون به یه شکل، ولی خب این ما تجربهش رو نداریم به عنوان یک جمعیت و یه مقدار همه بگوشنم حالت گمشده دارن در حالت فردی به سر میبرن. و من نمیدونم، به هر حال من فقط میخواستم نظر کلی و جزئی شما رو بپرسم و کمکی اگه باشه توش فعال باشیم.
آره سپاسگزارم. ببینید عزیز، همونطور که اشاره فرمودید من اصولا نظرم این هست که دسته کمی، گروه کمی هستند که ممکنه جنگ رو یا به دلایل خیلی خصوصی و شخصی و گروهی یا ایدئولوژیک بخوان و یا به دلایل سیاسی اقتصادی که کمی کمی از اونها رو شاید بشه در امریکا پیدا کرد، ولی در مراکزی که تاثیرگذارن هم به دلیل نوع فعالیت‌هایی که میکنن دربارش حرف بزنن، ممکنه برخی از اونها در ایران باشن، حالا چه کسانی که موافقن یا مخالفن با جمهوری اسلامی. اونایی که موافقن شاید این رو تنها راه نوعی شاید برون رفت از بن‌بست ها میدونن که به نظر من بعید است. یه دی ممکنه واقعا به دلیل مخالفت از اونجا که شاید نوعی یأس و ترس بر اونها حاکم شده که البته در خصوص کل جامعه ایران صادقه، ولی در مورد اونا به این نگاه و نظر و نتیجه برسن که اگر جنگی بشه، همطور که برخی از اوقات بنده متاسفانه شنیدم، این تنها راهی است که ما خلاص بشیم و آزاد بشیم، حالا هر چه شد شد. در خصوص اسرائیل هم ممکنه هم در چارچوب دولت و حکومت اسرائیلی هم چه حرفایی باشه به عنوان واقعی، حالا اینکه به عنوان یه تاکتیک به هر حال سیاسی ازش استفاده میکنن شاید یه اشاره بکنم موضوع دیگری است، ولی من یه نگاهی که اخیراً و یه گزارشی که درباره نظرسنجی در این زمینه به صورت سروی شده بود که در حقیقت نوعی ارزیابی است از طریق نمونه گیری، آمارا نشون میداد فقط 19% مردم اسرائیل موافق جنگ اسرائیل با ایران هستند وقتی به تنهایی اقدام کنه، وقتی با ایالات متحده امریکا باشه هنوز بیش از نیمی از مردم باش موافق نیستن. پس بنابراین شما با یه واقعیت دیگری روبرو هستید که ای بسا اگر این درصدها درست باشه که به نظر من بر اساس کار علمی که انجام شده درسته، ای بسا در امریکا شما بیش از 19% طرفدار جنگ ممکنه داشته باشید. پس این ماجرا به مردم اسرائیل میتونه مرتبط نباشه. بعدم آیا واقعا حکومت داره از این تکنیک برای بهره‌گیری‌های سیاسی اقتصادی دیگرش استفاده میکنه؟ آیا اونا هم اصلا یه همچین فکری رو در ذهن دارن یا ندارن؟ آیا اونا یه چنین کاری رو درست و ممکن میدونن؟ نمیدونم، ولی به نظر من با وجودی که من اطلاعات نظامی ابدا ندارم و فرضم بر این میگیرم که فعلا احتمال ساختن بمب اتمی اگر ایران به دنبالش هست وجود نداره، من فکر نمی کنم اصلا ماجرا به این سادگی باشه. یعنی شما چجوری میتونید تصور کنید که چیزی نزدیک 100 بمب افکن جنگی یا بمب افکن احتیاج هست تا بتونه در مرحله اول مراکز اتمی ایران را، اگر واقعا هدف اون باشه که مثلا تعجب میکنم، اونا رو بمباران کنه، خب بره بعد برگرده. بعد شما فکر میکنید در دنیای امروز با آنچه که من و شما از جمهوری اسلامی و رجزخانی و حرفا و کارا و سیاست و اقتصاد و حتی واقعیت های اجتماعی اونجا میدونیم، میگیره میشته میگه بیاد شما بمباران کنید برید، بعد این همه موشک و عرض کنم سلاحایی که فراهم کرده و دور برد است و از این راه اونجا رو میزنه و همینجوری میگیره میشینه اینا رو فرض کنید به سمت اسرائیل و عربستان و قطر و یا احتمالا اگر دشمنان دیگری داره نمیفرسته، و آیا اونا وقتی اینا بهشون خورد میگیرن میشینن میگن خب تموم شد، اینا رفتن اونجا رو زدن، نام چند تا موشک شلیک کردن، خداحافظ شما. ما امروز در دنیایی هستیم که به خاطر گرفتن یه نفر و یا زندانی کردنش یا اعدامش ممکنه حتی بیان دو کشور جنگی راه بیفته. بعد همه این حوادث و اتفاقات صورت میگیره و تمام و ما میریم سر جای اولمون و بعد احتمالاً 2 سال 3 سال 5 سال دیگه دو مرتبه موضوع بمب اتمی در ایران اگر این اوضاع بمونه که به نظر من حتما نخواهد بود، تا 4-5 سال دیگه اون وقت دوباره مطرحش. مثلا نمیفهمم، من فکر کنم اینا رو برای آدمایی در سطح بنده که کم میدونن یا نمیدونن میشه مطرحش کرد، ولی این که شما تصور کنید که این موضوع به همین سادگیست نیست. یعنی ما در دنیایی هستیم که این آتش جنگ اگر برافروخته شد ماجرای خاموش کردنش مثل آتش زدن یه خونه است که اولش رو شما میتونید آغاز کنید ولی بعدن پایان دادنش به نظر من درست نخواهد بود. آیا اون وقت به صلاح مردم امریکا و وجهه امریکاست یا همچی کاری؟ گفتم با این فرض که بمب اتمی در کار نباشه حتما نه، ولی بر سر مردم ایران و جامعه ایران چه خواهد اومد؟ اون گروهی که امیدوارن از این طریق حمله به مراکز اتمی ایران حکومت ایران سقوط میکنه، اون گروه به آرزوهاشون میرسن. من فکر کنم یکی خیلی باید دور از واقعیت ها به موضوع نگاه کنن، نه اینکه احتمال و امکانش نیست ولی خیلی خیلی کمی. اما راه‌های دیگر بی ضرر بی خطری هم اکنون وجود داره. در نتیجه اگر واقعا ما مردم نگران هموطنان و کشور و میهنمون هستیم، قرار است که از راه‌های دیگری که همکنون در مقابلمون هست، یعنی اینکه یک ائتلافی یا یک اتحادی درباره موضوعها و مسائل اساسی رو برپا کنیم و در کلیاتی توافق کنیم. البته همه اینا همطور که من فکر می‌کنم دیروزم عرض کردم بازم در برنامه‌ها تکرار خواهم کرد، اینکه غم خوردن و کوشیدن ما فایده‌ای داشته باشه رو درش بسیار تردید دارم، برای که مسائل سیاسی از این قبیل برخ از خود مثل تغییر آب و هوای یه شهر که احتمالاً با خاموش و روشن کردن بخاری و پنکه من و شما تغییر چندانی نمی‌کنه، ولی به عنوان یک فرد یه وظیفه و مسئولیتی برای بیانش داریم. اما اشکال کار رو من متأسفانه در جای دیگه می‌بینم، در برخی از وسایل جمعی ارتباط جمعی ایرانی و غیر ایرانی، یعنی در اینجا آمریکایی. من متأسفانه دوستان، حالا ایرانیانی رو میبینم که با بحث‌ها و صحبت‌های عجیب و غریب میخواهند موضوع حمله نظامی امریکا یا کشورهای دیگر رو به ایران تحت عنوان اینکه اینا این گونه هستند و هیچ گناه و تقصیر متوجه جمهوری اسلامی نیست یا بیشترین تقصیر متوجه اونا نیست جوری توجیه کنند و صحبت از این داشته باشند که اصلا هدف از این جنگ ابدا مسائل اتمی ایران نیست، که حتما هست. من نمیدونم چه میگن، گزارشاشون هم خیلی باید تو هوا باشه، اینکه 14 تا سازمان همه گفتن اصلا ایران به دنبال بمب اتمی نیست و بمب اتمی در کار نیست. من نمیدونم اینا اصلا چرا رو حرف دیگه تکیه میکنن، همون 14 تا گزارشه، نمیدونم از کجا اومده، همه هم توافق کردن اصلا 14 تا گروه سازمانی که روی موضوع کار میکنن کدامن. همینجوری که نمیشه عدد و رقم ها رو داد و خودمون یه چیزایی رو بسازیم و بپردازیم، یا یه کسی بگه بعد ما هم به استناد به یه مطلب دروغین از یه جای دیگه بگیم حالا سند و مدرکی داریم. همه در اونم میگن رو اون تکه کنید، این اسناد و مدارکی است که اصلا جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی هم که داره همین حرفو میزنه، پس بنابراین میتونه خیلی راحت در طی یه شرایطی که هیچ اشکالی هم نداره درار باز کنه و بگذاره که این آژانس بین المللی انرژی اتمی بره و مطمئن بشه که اونا هم سند و مدرکی ندارن و پایان ماجرا باشه. ما در این گونه موارد به صرف این که نخیر به اونا چه مربوطه یا اونا چرا دارن یا چرا بعضی ها دارن یا نخیر ما میخواییم در حالی که ظلم و بیداد در جامعه خودمون همه رو به هم ریخته و همه چیز رو در هم کوبیده، حالا یه دفعه عدالت رو در کشورهای غربی یا در جهان طلب میکنیم و معتقدیم که کشورها با وجود اینکه اصلا اساس سیاست بر قدرت و زور و ظلم هست، حالا اونا چرا نمیان عادل بشن و مایی که خودمون با خودمون و خواهرمون و برادرمون و همسرمون و بچه‌مون و هموطنمون و هر کسی که دور بر ماست اصلا سر سازگاری و دوستی و محبت نداریم و ابدا رعایت عدل و انصاف رو در هیچ زمینه‌ای نمی‌کنیم، قصه دوست و دشمن رو فراهم کردیم و شکنجه میکنیم و زندان میکنیم و اعدام میکنیم، حالا دیگه در سطح جهانی آمدیم و به دلیل عدالت خواهی و عدالت جویی انتظار داریم که کشورهای دیگه که ما که بمب اتمی نداریم ما رو بمباران نکنن، و اگر بگن ما میخوایم اونجا رو چک کنیم چون یعنی چی به اونا چه مربوطه یا هدفهای دیگری شاید داشته باشن، کشوری رو به خطر بیاندازیم، مرگ ای بسا ده ها و صد ها هزار نفر رو موجب بشیم و در نتیجه شرایطی رو اینچنین فراهم کنیم. من تصور میکنم که ما میتونیم اگر یه ذره صدای متحدی داشته باشیم و اگر بپذیریم که ماجرای جنگ دو تا گروه رو در خود دربر میگیره، یکی ایران هست و یکی همه کشورهای دیگه، و من شما شاید یک حرفی برای گفتن و شنیدن در میان ایران و ایرانیان داشته باشیم و شاید تأثیری بگذاره، همطور که به نظر من صداها بلند شده و دیگه ماجرای غرور ملی و حق و حق مسلم و اینا که ای بسا اگر حق مسلم ما، عدالت هم هست، آزادی هم هست، دموکراسی هم هست، رعایت و حرمت و شرافت انسانی هم هست، راستگویی هم هست، حقیقتگویی هم هست، مسئولیت هم هست، خب اونا هم حقوق مسلمه، حقوق مسلم، انرژی هسته‌ای هم هست، ولی بمب اتمی اگر حق مسلمونه که نه خودمون میگیم نه دنبالش هستیم، قرارداد هم امضا کردیم، پس آخه این تضاد و تناقض ها رو یه جوری باید بتونیم برای خودمون روشن کنیم. اینه که من فکر کنم اگر کاری بتونیم بکنیم دو چیزه، یکی این که مردم رو با این موضوعا و واقعیات به طریق درستش آشنا کنیم، حقایق رو حداقل اونجایی که مسئله مرگ و زندگی انسان ها مطرح است رو بیان کنیم و کوشش کنیم که حداقل یه جبهه مشترک واحدی رو در جهت این که ما به دنبال همچین جنگی که هیچ توجیه و توضیحی به نظر من نداره و بعد از تمام شدنش هم جز گروه های خاص شرایط خاصی که با اون رشد میکنن بقیه همه زیان میبینند و آسیب میبینند و واقعا یه نوع تصادفی است که طرفین به هم میریزند، برای هموطنان روشن کنیم حداقل تو این زمینه اگر صدای مشترکی در داخل و خارج یا حتی هر کدوم از اینا داشته باشیم به نظر من کفایت بکنه. دوم اگر بتونیم با این وحدت نظری که در این زمینه پیدا میکنیم و اتحاد و ائتلافی رو که ممکنه در زمینه‌های دیگه داشته باشیم بتونیم وسایل ارتباط جمعی امریکایی رو تحت تأثیر قرار بدیم و در نتیجه شاید بتونیم از طریق اونا هم اگر یه تردیدی وجود داره به سمتی که جنگی نباشه هدایت کنیم. بنابراین من و شما با گفتنمون چه در میان ایرانیان چه خارج از اونها میتونیم به هر حال نقشی که به عنوان یک ایرانی و مسئول هست ایفا کنیم. امیدوارم که نتیجه و ثمری هم ببخشه. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
رادیو ایران KIRN 670 AM به چند نویسنده و مترجم برای تهیه مطالب گوناگون، چند مجری و گوینده، چند دیجی، چند اپراتور پخش برنامه، چند مسئول ضبط و تولید آگهی و برنامه، چند نویسنده متن‌های تبلیغاتی به طور تمام وقت و نیمه وقت نیازمند است. تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی و حداقل 3 سال تجربه کاری ضروری است. از واجدین شرایط دعوت می‌شود رزومه و نمونه کار خود را به resumes@670amkirn.com ایمیل نمایند و یا به نشانی Human Resources 3301 Barham Boulevard Los Angeles California 90068 resumes@670amkirn.com و یا به نشانی Human Resources 3301 Barham Boulevard Los Angeles California 90068 ارسال نمایند. KIRN Radio is an equal opportunity employer MFHV.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 38 و 5050 ایرانیان.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی دی های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310 207 0771. مؤسسه نصرت.
سلام راستی، بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره، غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714 557 8070. 714 557 8070.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818 999 99 99.
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. بنیاد کودک با بیش از 17 سال فعالیت مستمر در یاری رسانی به کودکان با استعداد و نیازمند، 11 بازارشی نوروزی را برگزار می کند. مکان هیلتون مکارتور در ایرواین، یک شنبه 18 مارچ، ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. هفت‌سین ترانه، حاجی فیروز، دی جی امید، نقاشی چهره و سایر سرگرمی های کودکان از بخش های این برنامه مفرح و خانوادگی می باشد. ورودی رایگان است. با تهیه اقلام نوروزی از بازارچه بنیاد کودک، نونهانی را در رهایی از فقر و جهالت یاری نمایید. جهت کسب اطلاعات و تهیه قربه با شماره تلفن های 949-754-0611 تماس حاصل فرمایید و یا از تارنمای childfoundation.org بازدید فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
روزتون بخیر.
مرسی. من وارد سال 13 شدم، 12 تموم شده، اومدیم به 13. ببینید عزیز، باید خواهش کنم که بلندتر صحبت کنید چون صداتون آهسته داره.
خواهش میکنم، من بلند صحبت میکنم.
ممنونم، بفرمایید.
از اینکه میتونم راهنماییتون استفاده کنم باعث افتخار منم.
لطف دارید.
آی دکتر، سوالم در مورد خودم هستش. من حدود 1 از یه ریلیشنشیپی خارج شدم و که به قصد ازدواج بود. میخواستم منو راهنمایی بکنه که چجوری میتونم از این یه مقدار ناراحتی که در من هستش یا تغییراتی که تو زندگی ایجاد شده یه ذره خارج بشم.
اولین سوال من که شما چند سالتونه؟
27 سالم.
اون خانم، دختر خانم چند سالشون بود؟
34 سالش.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کرده بودید؟
نه.
چه مدتی تو این رابطه بودید؟
1.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنید؟ ایرانی؟
نه، من نیویورک هستم.
نیویورک هستید. این دختر خانم ایرانی بودن؟
بله.
شما خودتون فاصله سنی براتون موضوع و مسئله ای نبود؟
نه، من برام اصلا نه.
اون وقت به من بفرمایید چه مدتی شما در امریکایید؟
3.
این دختر خانم چه مدت در امریکا بوده؟
5.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من پی‌اچ‌دی مکانیک میخونم، ایشون هم رزیدنت بودن.
خب تو این 1 رابطه تون نسبتاً عادی بود یا فراز و فرودهایی داشت، پایین و بالا هم میرفت؟
فراز و فرود منظورتون نمیفهم. اگر منظورتون
اشکال اختلاف
اختلافات سنگینی نداشتیم. اون اوایا خب یه مقداری رابطه این مسئله سنمون برای ایشون مشکل بود، بعد یواش یواش میتونم بگم کنار اومدم بود. ولی بعدش یه مقداری قهر آشتی داشتیم، ولی به طور کلی رابطه بود که من لذت می‌بردم، ایشون هم خیلی کشش زیادی داره رابطه داشت.
خب چطور شد که به هم خورد؟
مسئله اصلی برای من، البته مسئله رو اینجوری بگم که ایشون خواست که رابطه جدا بشه، یعنی رابطه تموم بشه. من بیشتر یعنی اصرارم این بود که میتونیم مسائل رو حل بکنیم، ولی مسئله این بود که یه مقداری قهر آشتی‌ها تو دو ماه آخر زیاد شده بود. مسئله من انگر ایشون بود و بیشتر وقتی از کارشون میومدن خیلی انگر داشت و این منو خیلی اذیت میکرد.
یعنی این آخه این خشم و عصبانیت رو برای چی میداشتن؟ این از کار میدن خسته بودن، آدم وقتی خسته هست عصبانیتش چیه؟ بعدم توی رابطه‌ای که در مسیر دوست داشتن یه آدم دیگه است، عصبانی بودن خودشون چجوری توضیح میدادن یا توجیه میکردن؟
ایشون به طور کلی انگیز داشتن آقای دکتر، مسئله خستگیش و اینا نبود، مسئله بود که تو صحبت عادی هم یهو صداشون بالا میرفت، یهو حالتای خشمگین به خودشون میگرفتن، فوری هم عصبانی میشدن و یه مقداری هم این باعث شده بود که من توی اون دو سه ماه آخر خیلی بحثا رو کوتاه بکنم، وارد مشاجره نشم. ولی از یه جهت دیگه این کار باعث میشد که دوباره این رفتاریشون تکرار بشه و سر هر مسئله کوچیک، هر که نمیتونم بگم، ولی سر مسئله کوچیکی برخاشگر میشدن و عصبانی میشدن.
خب حالا اگر شما همین حرفایی که من زدید به ایشون میگفتید قبول میکردن که من خشمگین و عصبانی هم، یا میگفتن نه این ویژگی من نیست یا تقصیر تو کارایی میکنی که اینجوری میشه؟
این حرفو میزدن که تقصیر تو باعث میشه که من عصبانی بشم، ولی به طور کلی خودشون به من گفتن که من اپسشن دارم، یعنی وسواس دارم. ایشون یادم میدن که خیلی وسواس داشتن، این خودشون به من میگفتن که دارم، ولی من صحبت همین بود که من میتونم این کاری بکنم که تو خشم بگیری، ولی من باعث نمیشم که تو عصبانی بشی.
رایت، خب این که حرفتون درست بوده. خب وقت بعد از این همچی گفتگوی باز همچنان ایشون سر عقیدش میمونه، یک و دوم فردا باز دو مرتبه سر یه موضوع یا همون روز راجبه موضوع کوچکتری دو مرتبه خشمگین عصبانی میشد؟
بله.
خب اگر این هست که ایشون به درد نه خودش میخوره نه هیچ کس دیگه، برای که موضوع خشم و عصبانیت چون پیداست کمی با افکار من آشنایی، خشم عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. یعنی این چیزی نیست که ازش آدم بتونه بگذره. این درست مثل اینه که آدم میبخواد با آدم محبت کنه، یه دوتا چاقو هم آهسته با آدم بزنه.
بله این دقیقاً این مسئله خشمش من رو توی دوره گذشته بود.
و آخه یه چیز دیگه هم هست عزیز، هیچ وقت خشم و عصبانیت به صورت یه اشکال تنها خودشو نشون نمیده. یعنی این تبدیل میشه به همون استراب و وسواس، تبدیل میشه به یه مقدار طلبکار بودن، ناراضی بودن، عدم توانایی برای سازگاری، برای نوعی مواظبت و مراقبت از دیگران، و اصلا ظرفیت و زمینه محبت و عشق رو از بین میبره. یعنی جایی برای اون باقی نمیذاره.
من یه دو نکته رو به این کلمتون عرض کنم که صحبتتون دقیقا درسته، چون چیزای دیگه که پیش میومد همینا بود، یکی مسئله اضطرابشون بود، ایشو خیلی به این مسئله اعتقاد داشتن که تا بلافاصله اشتباهی رو خودشون انجام میدادن یا کسی دیگه انجام میشدن به شدت عصبانی میشدن. میگفتم منم بحثم این بود که خب آدم اشتباه که میکنه، مسئله این که خب منم دارم اشتباه میکنم، حتی از کارهای خودشون هم بعضی وقتا خیلی اشتباهی که خودشون هم انجام میدادن خیلی از دست خودشون عصبانی میشدن. این یه مسئله بود. در اون اتفاقی که کامل افتاد تا باعث بشه که جدا بشه این بود که یه بحث همین مسئله که یهو اخاش کردن و اینها و تلفنم قطع کردن. دیگه آخرین بار من حدود یکی هفته بهشون تماس نگرفتم. بعد از یک هفته تماس گرفتم گفتن که تو این یه هفته سگم جراحی کرده و تو این لحظه سخت کنار من نبودی و این باعث میشه که دیگه نمیخوام رابطه رو داشته باشم.
نه وقتی که آدمی خبر نداره که مسئولیت نداره.
من خبر داشتم که حال سگشون خوب نیست، ولی روزشو نمیدونستم.
خب حال سگ خودشون یا حال سگشون؟ آخه ببینید این حرفایی که شما میزنید خیلی تند و بوداره. بله خب این یه ذره طلبکار بودن و ناراضی بودن رو نشون میده. بله اصلا شما در حالتی که دارید رابطتون رو به هم میزنید دیگه احوال سگ رو پرسیدن و نپذیرفتن، در خصوص انسانش هم به نظر من برخی از اوقات فقط یه بازی است و یک نشانه به هر حال رعایت یه اصولی در شرایط بیکاری، و الا چه اهمیت داره که من احوال کسی رو بپرسم یا نپرسم اگر در ذهن من و زندگی من نیست؟ حالا کاری به اون ندارم، ولی خب ایشون این رو هم بهانه کرد و گفت نه. حالا شما فکر میکنید چی از دست دادید؟ یه آدم مضطرب وسواسی خشمگین عصبانی طلبکار ناراضی، سه تا چیز خوب ایشون چه بود؟
در کنار این که آدم یه آتیش میستن و خشمی میشد، آدم خنده روی هم بودن، یعنی بیشتر آدم خنده روی بودن. باشون وقتی به دو نفر به جاهای مختلف میرفتیم خوش میگذرش، یعنی اون احساس یه احساس خوب، احساس خوبی کنارمون بود.
نه آخه عزیز، نه ببینید، این مثل داستان آدم قماربازی است که در حالی که پول همین جوری میریزه تو بازی و بعدم میتونه مثلا وقتی برده یا نبرده ولخرج باشه، آخر کارش با فقر و بیپولی روبرو میشه. یعنی واقعیت زندگی یک تداوم و استمرار و ثباتیه که تو شما نبوده. من بارها عرض کردم این موضوع برای من مهمه چون یه بهانه خطرناکیست که من اگر 10,000 ساعت خوب رانندگی کنم 10 ثانیه بد رانندگی کنم اشکالی نداره، خب همون موقع است که میتونم خودم و دیگران رو به کشتن بدم. بنابراین ایام خوش که مبنیست، من به چه دلیل میمیرم؟ من بدنم 1,000 تا تیکه به یک اعتبار داره، یه تیکش کافیست به درستی عمل نکنه جنبه حیاتیش بشه من میمیرم، میکشته میشم و میمیرم. 999 تاش درسته. کسی که میتونه میگه نخه ایشون نمردن، یا یه لکه، یا فرض کنید یه جایی در قلبش یا مغزش یا خون لخته شده و به خاطر این لخته یه ذره خونه، این که مهم نیستم با چشمش کار میکنین، هوشش هم کار میکنه، دست و پاش هم دست و پاس دیگه، چیزش نشده. قربونتون، شما که با این بهانه نمیتونین خودتون راضی کنید که ایام خوشمون خوش، همه ایام خوششون خوش. شما تو مهمونی ها برید چقدر دعوا و کتک کاری دید، ولی برید تو زندگی ها قبل از مهمونی و بعد از مهمونی، اونی که تعیین کننده ماندن و رفتن این آدماست با هم. شما چرا میخواید خودتون یه نوع از یه رشنالیزیشن جاستیفیکیشنی استفاده کنید و دلیل بتراشید و نوعی بهانه برای خودتون بیارید؟ عزیز، این ایام خوب و خوش کنار ایشون رو هر زن و مردی که یه ذره آزادی عمل به هم دیگه بدن بهشون خوش میگذره، مادام که سر هیچ موضوعی با هم یا بحث نکنن یا تو اون مواردی که با هم اختلاف دارند سخنی به میان نیارن. من میتونم با شما 100 ساعت هم دوستی و رابطه داشته باشم مشروط بر این که سر اون موضوعی که با هم اختلاف داریم حرفی نزن، ولی اینا نشون دهنده این نیست که رابطه خوب. عزیز، رابطه خوب رابطه است که تو اون شرایط متفاوت و مختلف خوب باشه، تو اون زمینه‌هایی که معمولا مردمان با هم درگیر میشن ما درگیر نشیم. خب شما هیچی نداشتید تو این رابطه، وقتی با هم هستید خب معلومه دو تا آدم، اونم در یه کشور غریب با یه فاصله 3 سال و 5 سال آمده، به هم پناه میبرید و با هم خوب و خوشید. منم با اون موافقم، ولی با این خوب و خوش بودن درست مثل استفاده از کردیت کارت، بعدن وقتی پرداختش رسیدنه که تعیین میکنه ما پول داریم یا نداریم، خریدمون درست بوده یا نبوده. یعنی اون واقعا دلیل نیست. چیز دیگری که در ایشون شما دیدید که انقدر باشون ماندید و حاضر بودید ازدواج کنید و از به هم خوردنش به هم ریختید کدامه؟
یکی مسئله راستگوی صداقتشون بود.
نه، اون اسمشون اصلا راستگوی صداقت تو اون تیپ آدم نیست عزیز. ببینید، راستگوی صداقت نیست، یه مقدار فرانک بودنه، رک بودنه، پنهان نکردنه، خشمگین بودنه. ببینید من اگر عزیز هر وقت به شما رسیدم هرچی تو دلم میگفتم که راستگویی نیست، تجاوز بر این به شما، چون به من چه مربوطه که شما کراواتتون خوبه یا بده؟ به من چه مربوطه که شما این لباس چیه خریدی؟ آخ ببینید عزیز، شما چرا ماجرای تجاوز به حریم و حرمت دیگری و رعایت نکردن حقوق دیگری رو این میدونید؟ راستگو وقتی است که در یه جایی که موضوع برای خودش ضرر و خطر داره بگه و بعد با بقیه مجموعه بخونه. فعلا من بسیاری از علمای رک سریع در باره ایشون نمیگم، به هیچ وجه، پر روی گستاخ متجاوز رو دیدم که همجوری راحت به شما هر چی دلشون میخواد میگن. اصطلاح شما هم که من حقیقت رو به تو میگم و ظاهر و باطنم هم همین است و جلوت هم میگم و پشت سر نمیگم. همیشه عرض کردم شما بی خود میگوین جلو به من میگی، برو پشت سر من بگو، به من مربوط نیست. جلو من برای چی میگی؟ کی به تو همچی اجازه ای رو داده؟ آیا من فکر کنید به شما اجازه میدم که بیاد به من بگی چرا کراواتت اینجوریه؟ به شما چه مربوطه؟ اسپین که نیست من برگرم بیام این آقا آقای صادقی است و و راستگو، کجا شما راستگو شدیم؟ مگر از شما یه عقیده ای رو پرسیدم و یه موضوعی که دیگران معمولا راجبش دروغ میگن و این آدم به خاطر راستگویی پاش ایستاد، هزینه‌ش رو پرداخت و اون موقع میشه بگم این آدم یه صفت راستگویی داره. بلا چرا رک بودن و گستاخ بودن یه آدم ما به حساب راستگوییشون بذاره؟ راستگویی نیست. از آدمایی هستن همینجوری حرف میزنن، به حریم حقوق هم تجاوز میکنن، بعدم مدعی هستن که راستگوان و حقیقت رو میگن. حقیقت خودش یک اصولی داره که باید رعایت بشه. اینکه من هرچی دلم میخواد بگم که نشانه راستگو بودن من نیست. این نشانه خیلی از وقت خودخواه بودن، متجاوز بودن، طلبکار بودن و از طریق خشم زندگی کردن. بسیار از اوقات این رکگویا فقط نشانه خشم و عصبانیت به طریق کلامی میاد، دفاعی هم اونقدر ممکنه احتیاج نداشته باشه برای که مردم متوجهش نیستن، بعدم زیر حاله ای از من حقیقت رو میگم و دوستت هستم و دوست صمیمی یعنی همین رو میگم. نه، من این رو نمیبینم. و بعدم آدم به خاطر راستگویی کسی فقط وقتی که تو ایران زندگی کرده که دروغگوی اساسه ممکنه خوشش بیاد، راستگوی خوبه بله، دروغگوی بده. راستگوی به آدم یه امتیازی نمیده که به کسی علاقه من بشه. شما من بگید ایشون دروغ بود نمیخواستمش، میفهم، ولی چون راست میگفت میخوامش. مثل اینکه اگر بگید معتاد بود بگم خب نخواهیدش، ولی معتاد نبود پس به خاطر اینکه معتاد نیست میخوامش. این امتیاز آدم ها نیست که عیب و ایرادی نداشته باشن. مهم اینه که یه چیز خوبی اضافه و بیش از حد عادی و معمولی داشته باشن که انسان به سمتشون جلب و جذب بشه، همونطور که ظاهر ایشون، زیبایی ایشون، اندام ایشون که برای شما در مقام مقایسه با آنچه که فکر میکردید هست یا دوربرتونه یا به هر حال ممکنه باش رابطه داشته باشید، میتونی بگید اینو من میفهمم به عنوان امتیاز. ولی اینکه تا به حال چیزی که من گفتید هیچ بویی از آنچه که قرار بوده رابطه شما رو تشکیل بده من درش نمیبینم عزیزم. یعنی من بیشتر فکر میکنم که به هر حال یه خواستن از جانب یه مرد و یه زن، و بعدم بسیاری از اوقات شما که تازه تش میارید، یعنی هر کسی که تازه بیاد دست به یه نوعی از روابط میزنه که بیشتر ناشی از عمق تنهاییشه، جداییشه، نگرانیشه، پر کردن وقتشه، مخصوصا با درس سخت و سنگینی که شما دارید به عنوان یک به هر حال یه جنبه و جلوه زیبای زندگی یا یه شیرینی زندگی است که آدم‌ها به این روابط خیلی بیشتر از حد معمول علاقه‌مند میشه. و همونطور که عرض کردم، نمیخوام بگم در مورد شما و ایشون، غالب اوقات ما میتونیم فقط دو تا گرفتار و بیمار توی اتاق بیمارستان باشیم که روی دوتا تختیم، ولی چون هیچ کسی نیست و تنها هستیم با هم دوست میشیم، ولی این دوستی از سر کمبودا و ناچاریه، نه از سر انتخاب و آزادی. به همین دلیله که من تا به حال از حرفایی که از شما شنیدم هیچ بویی از یه رابطه احتمالاً مناسب ندیدم. و بازم جمله‌مو تکرار میکنم، من وقتی که یه آدمی بگه من ظرف 10 سال گذشته 20 دفعه آب و برق و تلفن خونم قطع شده به دلیل مشکلات مالی، نمیپذیرم که وضع مالیش خوبه، ولی که درسته آب و برق بوده یا فقط تلفن بوده، ولی اینا نشون دهنده خیلی چیزای دیگه است که باید بیشتر توجهش. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر فکر کنین میخواهید با هم بیشتر صحبت کنیم باید لطف کنین روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
تمنام کنم.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیا بریم گلد ها سنجا میشه غذا خود، غذای عالی و خوب با جنس ناب و مربوط، برش های ایرونی، کباب زعفرونی، برگو کوبیده علا با کیفیت بالا، برنج قد کشیده جا افتاده بر رسیده، حلیم و پاچه زبان دیزی میل میکنی اینجا اگه بشینی، غذاهای سنتی چه کیفی داره وقتی گلد هاست شلوتون میذار، هر کی میره میبینه محیط به دلش میشینه، گلد هاست یادتون نمیره برای کیترین سفارش هم میگیره.
رستوران گلد هاست در پیکو روبروی ایلات مارکت، ضمن عرض تبریک به مناسبت نوروز و عید پسح، توجه شما را به برخی از قیمت‌های مخصوص جلب می‌نماید. یک سیخ کباب کوبیده 3.99، جوجه کباب 7.99 و سبزی پلو ماهی شب عید 11.99. 310-271-4528 310-271-4528 عضو 08.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
کاباره تهران The House of Legends یک بار دیگر ارائه می‌دهد. برای اولین بار متین با صدای گرم و عاشقانه خود همراه با گروه بزرگ دیجاوو.
تو اسمت بسته بر جونه، یه عالم اینو میدونه، حدیث من دیوونه، سر از فرهاد و مجنونه.
در صحنه کاباره تهران می‌درخشند. همین پنجشنبه 8 جمعه 9 و یکشنبه 11 مارس در کاباره تهران
گل کاشتی گلم باز اومدی پیشم، اگه بخوای برات قربونی میشم. گل کاشتی گلم باز اومدی پیشم،
برای اطلاعات بیشتر برمزه به جام با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
برای ترمیم موی سر راه‌های متفاوتی وجود دارد. دکتر پارسا محبی جراح و متخصص کاشت و ترمیم مو روز پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در مورد این روش‌های جدید صحبت می‌کند. پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر با دکتر پارسا محبی.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده ای عزیزی که مایل بودن روی خط باشن تلفنشون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. صداتون رو بسیار بسیار ما کم داریم، قابل پخش نیست، ببخشید منو. ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید.
دکتر این ولیوم روی ماکسیموم لاو داره، الان چطوره؟
الان بهتر شد، لطف کنید نزدیک بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی، سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
چیزه، من چهار تا سوال متفاوت درباره همش مربوط به ایرانه، اینا رو مطرح میکنم و دلم میخواد که شما یه نتیجه گیری بفرمایید. ممکن.
اگر به هم مرتبطند ولی اگر نه دونه دونه نه نه راجع به ایران میدم، ولی آخه اگر موضوعی مختلفن من ممکن در خاطرم نمون. حالا اولیشو بفرمایید، اگر شاید بعض وقت کوتاه باشه بتونم جواب بدم، منتظر دوم میشم. بفرمایید.
5 سال پیش بود که در کانال ACET یک به مدت یک هفته یک داکیومنتری راجع به اخوان المسلمین و شکلگیری اون بود که بخش کوچکش هم راجع به ایران و اخوان المسلمین در ایران بود. من در اون موقع نوجوان بودم و این اسم رو شنیده بودم. بعدش ترورهای رزمارا و حجیر و حتی سوء قصد جان شاه بود که همه رو به اخوان المسلمین نسبت می دادن. من بعد از اینکه این مطلب رو شنیدم رفتم وست بود و پرسیدم که آیا درباره سوء قصدهای زمان شاه کتابی هست یا مرجعی هست؟ گفتن که نه، در این زمینه نیست. بعد از چندی شنیدم که آقای دکتر امینی که انشالله اسمشون رو درست گفته باشم کتابی منتشر کردن که مختصر اشاره‌ای به اخوان المسلمین در اون زمان در ایران کردن، ولی من این کتاب رو در اختیار ندارم. این مطلب اول.
ببینید اگر احتمالاً آقای دکتر محمد امینی میفرمایید، ایشون رو من هم به دلیل دوستی و آشنایی میبینم و میپرسم، ولی مطمئن هستم در این باره مطالبی دارن، چون صحبتهای دیگری هم از ایشون شنیدم و ماجرای نواب صفوی و آنچه که به عنوان عرض کنم فدایان اسلام و اخوان المسلمین و اینها به هم حالا گونه مرتبطن یا نیستن رو هم کمی ازش من خبر دارم، ولی اینکه این شبکه ها در حالی که نام ثابتی دارن در کلیات هم معمولا میتونن شبیه هم باشن، آیا واقعا ماهیتا یکی هستن یا نه اونقدرها نمیدونم، و احتمالا بهترین کسی که میشه ازشون حداقل در حدی که من میدونم پرسید آقای دکتر امینی هستن، و به هر حال ولی پرسشی که اگر از من دارید اگر مشخص بگید در حدی که میدونم میتونم خدمتتون عرض کنم. اگر در مورد ماجرای اخوان المسلمین از مصر بفرمایید و تغییرات و تحولات اون یا الان شرایطی که هم اکنون داره، یه موضوع این که ماجرای اخوان المسلمین و فدایان اسلام در ایران به هر حال یک نقشی در چارچوب سیاسی ایران داشتن بحث دیگر.
آقای دکتر شما اجازه بدید من بگم، یک دو سه چهار بعد شما جواب بدید ممکنه؟
بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته دوم اینه که ایران یک کشوریه که در حدود 50,000 دهات داره. حالا به رقمش کار ندارم، ولی ما به ماهیتش کار دارم که این دهات ها هر کدوم یه مسجد دارن، یه ملا دارن، یه ایدئولوژی اسلام سیاسی دارن. بنابراین این یه پارامتر بسیار قوی میشه برای اسلام سیاسی، یه پایگاه منسجم حزبی در واقع میتونه بشه. سومی که در مصر اخوان المسلمین برنده شدن، در لیبی اسلامی ها آمدن روی کار و به اصطلاح قدرت گرفتن، در شمال آفریقا همینطور، در یمن و غیره، یعنی در منطقه این ایدئولوژی اسلامی کاملا فرم گرفت. از طرف دیگه حتی وقتی که به جنبش سبز ما نگاه میکنیم، جنبش سبز همش سبز نبود، از خاک از مخصصهی داشت تا سبز سبز. تمام اینا رو که روی هم بذاریم میبینیم که اون منطقه به طور کلی خاورمیانه یک جنبش اسلامی قوی در حال شکل گیریه و حتی در حال استبلیش شده. سؤال من اینه که اون چه که من میبینم که با این پدیده تازه مهیب از نظر من، تمام سیاست مدارا با فرمها و معیارهای قدیمی با این جنبش برخورد میکنن و این کافی به نظر نمیرسه. من میخواستم به طور کلی نظر شما رو راجع به این مجموعه کلی بدونم. اگر شما سوالی ندارید من از رادیو.
نه عرضی ندارم، به هر حال بسیار ممنونم از شرکتتون در برنامه.
خواهش
تمنام کنم. عرض کنم مطالبی که فرمودید همونطور که بارها عرض کردم بحث درصدی است. تکرار میکنم در جهان علم مهم این است که اندازه چیه، یه دلاره یا هزار دلاره، و این یه دلار یا هزار دلار با توجه به درآمد من 5% یا 95%. و من در تمام گفتگوهایی که میبینم غالب اوقات ما به یه توافقی در جهت رسیدن به واقعیت نداریم از همین جاست. خیلی راحت بسیاری از ما اصولاً یه ذهنی داریم، ابداً اشارم به شما نیست، بلکه حتی همین امروز برنامه‌ای که میشنیدم و یا دیروز در برنامه‌های فارسی خیلی راحت می‌دیدم که دوستی به خودش اجازه میده یه 5% رو بکنه 95%، و در حالی که واقعا 90% رو اصلا به هیچ به حساب نمیاره و خیلی راحت علت یه حادثه و موضوعی رو فقط به اونجا مرتبط میکنه. یعنی جنگ فرض کنید ایران و عراق نتیجه تحریک و تشویق امریکاست به عراقی‌ها که برید ایران، پس مسئول امریکاست چون اونا تشویق کردن. و حیرت انگیزه که ما موضوع رو اینجوری ببینیم، در حالی که دولت امریکا سر هزار تا چیز دیگه به صد تا کشور دیگه حرف میزنه، یکیشون هم محل بهش نمیذارن، ای بسا عکسش هم عمل میکنه. بنابراین بحث در صداست. این که شما به من بفرمایید که با توجه به چند عامل، عامل اول به نظر من فقر و بیسوادی در جهت علمی و تکنیکی، قصدم سیاسی اونقدر نیست، در خاورمیانه زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای همه جنبش‌های افراطی، حالا چه مذهبی باشن چه سیاسی باشن، حتی اگر شما برید جنبش‌های کاملا میتونه انحرافی یا به هر حال حاشیه‌ای در زمینه مختلف باشه، چون این لغت انحراف رو به کار بردم، نمیخوام واژه‌ای رو به کار ببرم، حتی این داستان اسپریچوالیتی یا چیزای از این قبیل میتونه رشد بکنه، من میتونم به راحتی این رو بفهمم. یعنی متاسفانه فقر و جهل این گرفتاری رو به وجود میاره. عامل ترس از یه طرف ما رو دور میکنه، از یه طرف به یه چیز دیگه میچسبونه. پس بنابراین وقتی عامل جهل و فقر با خودش ترس رو داره، شما با یه مقدار حرکت‌هایی در جامعه روبرو میشید که میتونه بعد سیاسی نظامی داشته باشه، بهتون کاملا موافقم. بنابراین عامل اول در خاورمیانه اینه. عامل دوم که درست در جهت عکس شرکت میکنه، آگاهی این مردمان هست از آنچه که خوبه و میتونه وجود داشته باشه. این برنامه‌های تلویزیونی یا آنچه که از طریق اینترنت مردم میدن، متوجه میشن که در یه جای دیگه دنیا مردم اینگونه زندگی میکنند، از یه چنین فرصت‌ها و امکاناتی برخوردارن، این همه در حال لذت و شادی و هیجانات مختلف هستند و در نتیجه فکر میکنن وای بر ما که اینقدر عقبیم. اصلا یه دلیل اصلی برای آنچه که به عنوان واقعا بهار عربی پیدا شده، بیش از اون فقر و جهل و ترس که مایه مسئله است، این آگاهی از همه فرصتها و امکاناتی است که دیگران دارن، مخصوصا وقتی به اونا گفته بشه که اینا همش مال شما بود، که تا حدودی هم درسته اونا دزدیدند و بردند و با آنچه که از آن شماست این همه خوب و خوشن. بنابراین عامل دوم به نظر من واقعا این آگاهی عمومی است که در این زمینه وجود داره. سومین مسئله بدون تردید در خاورمیانه ماجرای این حکومت‌های به هر حال استبدادی است که 20 30 40 سال اینها اونجا قرار داشتند و در نتیجه به گونه ای با مردمان خودشون رفتار کرده بودند و یک دوگانگی و چندگانگی رو به وجود آورده بودند و چون طبقه متوسطی رو بعضیاشون خلق کردند، باعث زحمتشون شد و اونایی که چنین کاری رو نکردند، طبقه یک و سه که در مقابل هم قرار گرفتند و طبقه دو میانه‌ای وجود نداشت، به یه جایی رسید که به هر حال این سیستم ها ناچار با مشکلات و مسائلی روبرو شدند. ماجرای اسرائیل و فلسطین بدون تردید یک زمینه ای رو برای اشکالات و اختلافات فراهم میکنه، مخصوصا وقتی که به هر حال به دلیل هم شاید بشه گفت به یک اعتبار قومی یا زبان مشترکی که وجود داره یا دین مشترکی است در مقابل دین دیگر و بعدن حمایت یک کشور یا کشورهای دیگه، یه زمینه‌ای برای آتش دامن زدن به آتش این اختلافات رو مهیا میکنه. از طرف دیگه کسانی که به هر حال داعیه‌های مختلف قومی دارن، مذهبی دارن، ایدئولوژیک دارن و به دنبال یارگیری و سربازگیری از این گروه ها هستند، نه تنها اقدام میکنن بلکه به نوع افراطی و رادیکالش پناه میبرن، برای که میتونن افراد رو به راحتی جلب و جذب کنن و بعدن در این نوع شرایط جهل و ترس و فقر و بعدن با ایدئولوژی‌های افراطی که بوی از یک طرف شهادت از جانب دیگه عدالت و رشادت رو میدن، شما میتونید یه مقدار ارتشی رو برای خودتون فراهم کنین که گرچه ممکنه تعدادشون 100 نفر و 1000 نفر باشه، توان به هم ریختن یک منطقه چند میلیونی رو هم داشته باشن و ضمناً وسایل ارتباط جمعی که اصولاً با خبرای از این قبیل به راحتی میتونن دل خوش بکنن، مردمان کشورهای مختلف رو با گروگان بگیرن. من عرض کردم بارها، فرض کنید اون سه تا کوهنوردی که به عراق رفته بودند و حالا وارد خاک ایران شده بودند یا نشده بودند و ایران اونها رو گرفته بود و به عنوان جاسوس محاکمه میکرد و 300 میلیون مردم امریکا و 70-75 میلیون مردم ایران بازیچه دست این ستاب اعتبار شدند. علتش هم به نظر من یه مقدار بهانه های بین المللی است که بعدن به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده که اگر سه تا امریکایی رو در ایران گرفتن این دولت امریکاست که باید 300 میلیون رو اسیر کنه یا 75 میلیون رو تهدید کنه که اون سه نفری که دلشون خواسته از کوه برن بالا حالا اینا یه جوری نجات بدن، در حالی که اگر به نظر من یه قانون گذاشته بشه که شما روزی که وارد کشوری شدید مسئولیتش با شماست، هیچ نوع جز در شرایط استثنایی اصلا شهروندی شما اهمیت نداره. رفتید توی کشوری بدون اجازه بدون ویزا، بنابراین برید زندانتون بکشید بیاد بیرون، تموم شده رفت. اون وقت است که اولا اینا رو نمیگیرن، مخصوصا اگر تو خاک ایران نبوده، دومم که بگیرن چون فایده نداره ولشون میکنن، اونا میرن دنبال کارشون. بعدم من شما مواظب هستیم تو خاک کشور دیگه نریم. وقتی هم رفتیم به هر حال مجازات شدن باید بشیم، برای که حواسمون نبودم طوری تو خیابون حواسمون نباشه تصادف کنیم یا یکی سیما رو زیر میگیره و میمیریم. بنابراین دنیای اینچنینه، وقتی بازیای آنچنان هست اون وقت شما میبینید وسایل ارتباط جمعی هم از یک احتمال یک بمبگذاری به یک باره به خودشون اجازه میدن که هزاران بمب رو بر سر یه مردمان دیگری بریزن و گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. این هم میشه از اینجا به اونجا مرتبط شد، همونطور که با ماجرای 11 سپتامبر روبرو بودیم. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که در یه چنین دنیایی شرایط فراهمه، ولی اینکه شما نگران بشید که این جنبش در حال رشد، نه، این جنبشی که اساسش به نظر من بر یه مقدار فقر است بیش از همه چیز و ترس است و جهل است و بعدن نابرابری و نبودن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و تفاوت فاحش ویرانگر در جهت مخصوصا از نظر اقتصادی فقیر و غنی و ضمناً انسان آزاد و انسان برده و گرفتار در زندانها و سیاهچالهای کشورهای مختلف، اینکه گروهی یا گروهکهایی پیدا بشن حق با شماست، اینکه نقشی داشته باشن بله، ولی اینکه بعد از اینکه اکثریتی رو به دست آوردن و بتونن قدرت رو بگیرن اگر بخوان با همون افکار و عقاید پیش برن، احتمالاً اگر باور دارید که این افکار و عقاید مال دنیای امروز و سبب رشد و تکامل و امنیت و آرامش و پیشرفت نیست، به هر حال انتخاب اوناست. وقتی شما به دموکراسی باور دارید و رأی اکثریت رو در این زمینه ها تا حدودی میپذیرید، حالا البته نکات دیگری رعایت نمیشه، خب بپذیرید، بگذارید برن به رأیی که دوست دارن، ببینید به کجا میرسن. اینکه شما نگران دیگرانید، من فکر میکنم اگر یک کسی در با این افکار در اکثریت باشه به جایی نمیرسه. نمونه برجستش خود جمهوری اسلامی است که با وجودی که بیش از 90% مردم به هر حال پذیرفتن آمدنش رو، یا به هر حال وقتی که آمد به زودی زود با وجود همه تبلیغات به نظر من خیلی آگاهانه‌ای که در این زمینه انجام دادن، امروز نسلی که در اونجا متولد شده و بزرگ شده به تنها چیزی که باور نداره اون کوشش‌هایی است که اونها در جهت استقرار مقدار عقاید گذاشتن. ماجرای دهات و اینام که بهش اشاره فبری اصلا به نظر من به دو دلیل معنایی نداره. یکی این که اصلا اونا سازمان های سیاسی نیستن، اینا یه گروه های بسته ای هستن که شما الان هر جای دنیا برید و حرف شما رو بشنون قبول میکنن، یه روزه میایند و یه روزه میروند وقتی سیستم و سازمانی وجود داشته باشه. و اصولا در جنبش های مدنی و اجتماعی دنیای امروز نقشی ندارن، برای تحولات نقش ندارن. این که شما به عنوان سیاه لشکر ازشون استفاده کنید بیار تو خیابون تظاهرات کنن کاملا ممکنه، این که با بیرحمی به گروه ها حمله کنن و بتونن برای شما چوب و چماق باشن کاملا ممکنه، ولی روزی که شما یه حکومت فرض کنید که اساسش بر جدای دین از حکومت هست و اعلامیه جانی حقوق بشر و آزادی و دموکراسی، من اصلا جایی برای نگرانی نمیدونم که اینها بعدن کسانی هستن که مسئله آفرینن و یا شما یه واحد سیاسی دارید. نه، شما یه سیاهی لشکر دارید که مثل بسیاری از این فیلم‌ها بهشون $100 میدن یا $200 میدن، یه روز اونجا نگرشون می‌دارن بعدن میگن خوش اومدید، برای که همون نقشو دارم. من اصلا به این گروه ها در جهت تحولات و حرکت های اجتماعی اهمیتی قائل نیستم، مهمم نیست 5% 10% 5 میلیون 10 میلیون، اونا در نگاه داشتن شبکه و سیستم های موجود میتونن نقشی داشته باشن که دارن، برای نمایش خوبن، برای سیاهی لشکر خوبن، اما جزو لشکری برای بودن و جنگیدن نیستن. من به پیام هام رسیدم، امیدوارم این توضیحات کلی تا حدودی برخی از پرسش‌های شما رو جواب داده باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر ادمودن نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان مارکت و سنچی در تقاطع لاسنگا و سنسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنچی $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سنچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
ترکیش ایرلاینز برگزیده شده به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی توسط سکای تراکس در سال 2011، پروازهای روزانه لس آنجلس استانبول را از 26 مارچ آغاز می‌کند. سرویس استثنایی ترکیش ایرلاینز با هواپیماهای جدید 7300ER مجهز به تکنولوژی روز و پذیرایی در رده‌های بزنس، کامفورت و اکانومی کلاس برای شما تجربه دلپذیری خواهد بود. استانبول دروازه اتصال شرق و غرب، نقطه ارتباطی راحت و مناسبی برای حرکت به بیش از 190 مقصد گوناگون در سراسر اروپا، آسیا و خاورمیانه می باشد که اعضای ستار الائنس این شرکت را به بیش از 1000 مقصد در سراسر جهان راهی می نماید. ترکیش ایرلاینز برای ایجاد سفری لذت بخش، منوی غذای خود را جهت برآورده نمودن انتظارات مسافران از فرهنگ‌های گوناگون متنوع ساخته است. برای تهیه بلیت با آژانس مسافرتی خود تماس گرفته و یا از turkishairlines.com دیدن کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو هفته آینده سه‌شنبه 13 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا انواع انسان رو از چهارشنبه 28 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. این سه کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل 205 سی دی و 103 دی وی دی هست درباره 21 موضوع رو داشته باشید و یا کتاب جامعه امروز در حقیقت مقدمه‌ای بر جامعه شناسی که در 1975 من نوشتم و بحث جامعه شناسی است نه روان شناسی، میتونید با انتشارات ما مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با شماره تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید قربان، شما نفر آخر ما بودید ولی خوشحالم که بالاخره
بنده شما خیلی زود زنگ زدم، نفر اولم.
بله خب آخه یه دی زودتر از شما این فکر رو کرده بودم. شما البته یه نفر از دوستانم رفت، برای که من امروز متاسفانه فقط معمولا با 5 نفر صحبت کنم، امروز با 4 نفر شد. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بله بله من این چه اشکال نداره.
لطف دارید.
آی دکتر من می‌خواستم تکامل داروینو برای من شرح بدید و اهل کجا بودن، در چه قرنی می‌زیستن.
بله
متشکرم میشم.
اگر
امری نداره.
نه خیلی بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. عرض کنم که چارلز داروین اولا انگلیسی بود در حدی که من میدانم یا به این اسم شناخته شده بود. دومین مسئله این است که فکر کنم کتاب اصل انواعش رو که اساس تفکرش باید باشه 1854 یا چیزی در اون، بنابراین نیمه دوم قرن 19 هم است و بعدن البته مطالب دیگری شد، اونم نتیجه واقعا تحقیقات به یک اعتبار 20 ساله و 40 ساله او بود و مراجعه به مراکز فوق العاده استثنایی و خاصی و دیدن انواع موجودات و رسیدن به اون نظریه معروف تکامل. در اون نظریه اساس مطلب بر این بود که با توجه به موضوع بقای اسلحه و انصب، یعنی چیزی باقی میمونه که بتونه یه امتیازی داشته باشه، و قاعده تنازع بقایی که در حقیقت به نوعی در کنارش هست که از طریق این جنگ که برای ماندن هست ما با موجوداتی روبرو میشیم که این موجودات به دلیل اینکه توانایی سازگاری رو با محیط اطراف، چه از نظر طبیعت و چه از نظر فرض بفرمایید موجودات دیگه دارن، زنده میمانند و یا از بین میرن. اونها که زنده ماندند، مخصوصا اینجا یه تفاوت نظری با نظریات شاید بشه گفت در آغاز داروین و بعدن حرفای او و یا موضوعی بعدی بود، به دلیل نوع صفاتی که دارن و به خاطر اون زنده میمونن، بر اساس این صفاتی که دارن زنده میمونن و بنابراین اون نوع از موجود با داشتن اون ویژگی ها میتونه به حیات خودش ادامه بده، در حالی که موجود دیگری از همون نوع که اون صفات و برجستگی ها رو نداره تداوم پیدا نمی کنه. پس نسلی باقی میمونه یا به هر حال موجودی باقی میمونه که بتونه خودشو سازگار کنه، هم در خصوص انواع موجودات چنینه، هم در مورد به هر حال افراد موجودات. یعنی فرض کنین دو تا سگ، اگر یکی از اونها یه توانایی هایی داره که نداره، یکیشون از پا در میاد، دومی میمونه، اونی که تولید مثل میکنه و بنابراین سگ های دیگری مانند خودشو به وجود میاره. در اینجا بحثی که عرض کردم هم میشه از به نظر من از آنچه که داروین گفته برداشت کرد، گرچه برخی باش موافق نیستن، این است که صفات اکتسابی بعدن زمینه ارثی پیدا میکنه و به نظر من این با واقعیت نزدیکتره. یعنی درست است که در توریهای او این موضوع مبهم است یا در آغاز نبود، ولی فرض بفرمایید که میشه اینگونه توصیفش کرد، گرچه گفتم در بارش نظر متفاوت است. روزی که غذا در لایه های بالای درخت بود یا در درخت ها بود و رای برای دسترسی به اون نبود، یه حیوانی که به هر حال به دلیل درشت بودن و بزرگ بودن خودش تونست به برخی از این درخت ها دسترسی پیدا کنه، به تدریج پاش یا گردنش بلند شد و بعدن یا دراز شد و اون بود که بعدن وقتی که تولید مثل کرد، به تدریج حتی اون صفاتی که ظرف چند سال عمرش پیدا کرده بود که کمی بلندی قدش یا بلندی گردنش بود، اون رو به فرزندانش منتقل کرد. یعنی صفات اکتسابی زمینه ارثی پیدا کرد و به تدریج نسلی مثلا از زرافه پیدا شد که اون توانایی داشت که بتونه غذا رو در درخت ها که کمی از سطح زمین فاصله داشتن داشته باشه، در حالی که چرندگان دیگه احتمالاً در اون شرایط میتونستن زنده نمانه. بنابراین بحثی که در اینجا به وجود آمد این بود که صفات اکتسابی این مسئله اصلیست، بعدن جنبه ارثی پیدا میکنه و منتقل میشه. مفهوم تکامل این بود که اصولاً حیات از یک تکسلولی یا یاخته به هر حال آغاز میشه، بدن تکثیر پیدا کرده، تنوع پیدا کرده و با افزایش تعداد فرض کنید این سلول ها به تدریج تقسیم کار به وجود آمده، بعد این تقسیم کار به ارگان ها تبدیل شده و خرد سیستم ها رو درست کرده و اون کل سیستم موجود حیوان رو یا اون موجود رو هم به دست آورده و فراهم کرده. بنابراین من و شما در حالی که یه سیستم هستیم، خرده سیستم ها یا سب سیستم هایی مثل جهاز هاضمه داریم، دستگاه گوارش داریم یا گردش خون داریم، در حالی که در حیوانات کمتر برخی از اوقات چند تا از این وظایف به دست یک ارگان سپرده شده، در برخی از موارد آخر کار اصلا تقریبا همه کارها رو یک ارگان که قابل تفکیک به اون صورت نیست یا به هر حال برای ما نامشخصه و یا اصل تقسیم کار آنگونه در موردش اعمال نشده داره انجام میده. بنابراین مفهوم تکامل از یه طرف ماجرای افزایش تعداد سلول ها بود، بعدن ارگان ها بود، بعدن کارکرد ها بود و با خودش پیچیدگی های یا کامپلکس بودن رو موجب می شد. در اینجا سخنی که وجود داشت این بود که این حیوانات که در نقاط مختلف ای بسا همونطور که در خصوص انسان هست از یه جایی و از دریا شروع کردن، آمدن و با توجه به شرایط شکل و فرمایی رو به وجود آوردن و بعضی از اونها در مسیر اون جهش هایی که کردن به هر حال نوعهایی رو موجب شدن که اونها توانایی سازگاری رو داشتن. یعنی این انتخاب طبیعی که از یه طرف نتیجه سازگاری بود، از جانب دیگه برخی از اوقات نتیجه انحراف بود. یعنی اگر یک موجودی با یک اشکالی به این دنیا می آمد ولی این اشکالی که او پیدا می کرد سبب می شد که بتونه زنده بمانه، بعدن نسل او صفات او رو می داشت و بنابراین از این به بعد نوع دیگری از حیوان میتونست تداوم پیدا کنه. حالا نوع قبلی یا میماند یا نوع قبلی اصلا از میان میرفت و در نتیجه گفتگویی که به عنوان اساس کار در آمد این مفهومی بود که به نام تکامل یاد گرفت و علت لغت تکامل هم این بود که موجود پیچیده تر میشه و بزرگتر و متنوعتر و تقسیم کار در اون بیشتر صورت میگیره. در اینجا بدونی که خود داروین ابدا درگیر گفتگویی به نظر من در این زمینه بشه، وقتی که به ماجرای انسان میرسه در اون زمان به اینجا میرسه که سلسله موجودات رو در بسیاری از زمینه ها او میتونه تعقیب کنه که چگونه این حیوانات هم به نوعی تقسیم شدن، هم از هم تفکیک شدن و با هم در زمینه‌های مختلف و متفاوت از آب در اومدن. ولی وقتی که به انسان میرسید به یک باره رابطه‌ای که میان برخی از انواع شبه انسان‌ها یا میمون‌ها بود با اون میسینگ رینگ یا حلقه گم شده به نوعی برخورد می‌کرد و به همین جهت بود که در حالی که در بقیه موجودات سلسله مراحل اونها رو میتونستن بشناسن، به انسان که میرسیدن یه مقداری این قطع ارتباط رو میدانستن و اینجا بود که از یه طرف هم زمینه‌ای فراهم میکرد برای کسانی که به دنبال اون بگردند و این حلقه های گمشده رو پیدا کنن، هم برای افرادی که مایل بودن همچنان ماجرای انسان رو متفاوت از میمون و شبه انسان ها بدونن فراهم میکرد که تنها جایی که حلقه گم شده اینجاست و دقیقا نمیدونیم این تغییر و تحول چگونه پیدا شده. اخیرا اطلاعات بیشتری در این زمینه وجود داره و میشه گفت که بر اساس مطالعات عمیق و دقیقی که بیش از 150 سال بعد از کتاب اصل انواع داروین به دست آمده نظریات او در کلیتش کاملا مورد قبول هست و هزاران هزار دلیل و سند و مدرک در چارچوب اثبات این نظریه که واقعا دیگه به عنوان یک قاعده و قانون هست، یعنی واقعا قانون تکامله و اگر موارد استثنایی داره در چارچوب خودش قابل توضیح و توجیه پذیرفته شده است و در نتیجه امروز کمتر کسی است که با دنیای علم در این زمینه آشنا باشه و تکامل رو نپذیره. این که در برخی از زمینه‌ها اختلاف نظرهایی وجود داره، این که در برخی از زمینه‌ها در این به اصطلاح گراند تیوری نظریه بزرگ همه چیز رو در بر میگیره موارد خاص و استثنایی وجود داره، پرسش‌های مطرح است، توش حرفی نیست. ولی این که من و شما بخوایم ازش نتیجه گیری بکنیم که به خاطر اینکه چند دفعه یه چیزی در اون مسیری که ما نمیشناسیم اتفاق نیفتاده پس چند میلیون یا میلیارد چیزی که ارتباطاتش مشخص است رو نادیده بگیریم، کار دنیای علم که با احتمال و امکان کار داره و اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات به یک اعتبار نیست، سازگاری نداره. بنابراین اصل تکامل پذیرفته شده است. مورد گفتگو فقط دو چیز میتونه باشه، یکی اینکه واقعا انسان از آغاز انسان بوده یا نبوده، که اون بدون تردید معلومه که در حداقل کره زمین احتمالاً ابتدا جمادات بودن، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسان، تو این اصلا تردید نیست. ولی اینکه آیا انسان در حقیقت یک میمون تکامل یافته است و یا یک موجود منحط منحرف شده که برخی معتقدن ترجیح میدیم که میمون تکامل یافته باشیم تا این انسان‌های وحشی به هر حال خلق شده، گفتگوی اصلی و اساسی میتونه باشه که امیدوارم بشه راجبش صحبت کرد. و این بر میگرده هم به تعریف انسان، هم مسئله روح انسانی و هم موضوع خلقت خدا یا آنچه که در کتاب ها آمده رو مطرح میکنه که من متاسفانه متوجه نبودم امروز 6 دقیقه آگهی دارم و ناچار باید همینجا خداحافظی کنم. اگر لازم بود در گفتگوهای بعدی به اون اشاره خواهم کرد. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب.